صبحانه با خبر.
برای امروز هر نقشه‌ای که داشته باشین، هر برنامه‌ای که تا غروب ریخته باشین، هر جوری که روز رو شروع می‌کنین، روی هر مودی که هستین به فکر بارونای تابستونی تهران و اردبیل و رشت و لاهیجانم باشین، به فکر بوی نم خاک، حس قطرات بارون توی داغ‌ترین روزهای سال. فکر اینا میتونه روز آدم رو رنگی کنه، میتونه مود آدم رو عوض کنه، میتونه حتی آدم رو خوش اخلاق کنه، اونم در روز یکشنبه، در روزهای اول هفته ایرانی، در ششم شهریور ماه. سلام، ما از رادیو فردا به شما از راهی دور، از شهری دور از شما در گوشه و کنار ایران، به شمایی که همین الان توی تاکسی و ماشین خودتون صدای ما رو میشنوید، به شمایی که امروز وقت بیشتری دارین برای سر کار رفتن، برای سر و سامون دادن به کارهای خونه، حتی برای خواب و خواب بیشتر. برای شمایی که خارج از ایران قرار آخر هفتهتون رو شروع کنید، در روز یک شنبه نیمه شب رو دارید میگذرونین یا به ظهر رسیدید، به شمایی که تابستونتون داره کم کم رنگ بوی پاییز رو میگیره، به شمایی که توی کامیون و اتوبوس توی جاده های مختلف صدای ما رو میشنوید، یک روز خوب رو براتون آرزو میکنیم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و آزاده اسدی هستم. 90 دقیقه برنامه زنده داریم. هر روز این موقع شروع میشه و تا 8:30 به وقت ایران ادامه داره، با بخش‌های مختلف سرشار از خبر و گزارش و تحلیل در زمینه مسائل سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری و ادبی و موسیقی. اگه با ما بمونید بعد از اخبار درباره برخورد با اعتراض‌های دیروز در ارومیه و تبریز میشنوید، به خوش شدن دریاچه ارومیه، درباره وضعیت تازه مهدی کروبی در حبس خانگی براتون میگیم، از عفو و آزادی چندین زندانی سیاسی مربوط به انتخابات 88 هم میشنوید و از بالا رفتن آمار سرزدن به سایت‌های اینترنتی پورنو در ایران براتون میگیم. کافی همراهمون باشید تا بعد از اخبار جزئیات بیشتر رو براتون بگم که چه برنامه‌های مختلف و متنوعی در انتظارتون هست. فعلا باید با نوشین سید حسینی باشیم و خبری تازه‌ای که با خودش آورده. سلام، صبحت بخیر نوشین.
سلام آزاده به تو و تمام شنونده‌های ما در ایران و سرتاسر جهان.
قبل از اینکه شروع کنی خبراتو بخونی، برای اون کسایی که خیلی وقت کمی دارن تا اینکه فقط بدونن سرخط خبر چیه یا اینکه خیلی خلاصه بدونن که دنیا دسته کی، برامون اول از طوفان سهمگین و سنگین و بی‌سابقه آمریکا می‌تونی بگی چه خبره؟
آرازده، طوفان آیرین که همچنان داره به سمت شمال پیشروی میکنه، قرار بود که به کارولینای شمالی، نیویورک و واشنگتن برسه. کارولینای شمالی رو رد کرده و خوشبختانه سرعتش داره همچنان در حال کم شدن هستش، همچنان که قبلا 155 بود و الان میگن به 55 رسیده و امیدوارم که خرابی زیادی بار نیاره.
البته ما در همین مورد بعدا میریم سراغ همکارمون در واشنگتن و درست بعد از اخبار، اگر کسی دوست داره در مورد این طوفان بیشتر بشنوه همراهمون بمونید. بعد از اینکه نوشین خبرها رو خوند مستقیم میریم سراغ واشنگتن تا بیشتر بشنویم، در واقع از یک شاهد عینی. دیگه چه خبر نوشین؟
خبرهای داخلی هم هست. خوشبختانه خبر خوب همونطور که تو هم اشاره کردی به شماری از زندانیان سیاسی در ایران آزاد شدن، عفو خورده بهشون. اعتراض شماری از مردم ارومیه و تبریز نسبت به عملکرد دولت در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه، پاکستان که شکایت کرده، در واقع انتقاد کرده از کابل درباره ناامنی مرزهاشون، اتحادیه عرب هم بالاخره صداش در اومد درباره نارامی‌ها و خونریزی‌ها در سوریه. و البته خبرهای دیگه همونطور که تو اشاره کردی طوفان آیرین، اما من میگذارم به عهده تو و شنونده‌ای که قراره گوینده که در واقع قراره با تو صحبت کنه.
همکارمون قراره با ما صحبت کنه. پس نشین سید حسینی و خبرهای بیشتر.
متشکرم. تظاهرات اعتراض‌آمیز جمعی از مردم ارومیه و تبریز در روز شنبه که در اعتراض به عملکرد دولت در قبال دریاچه ارومیه برگزار شد، با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شد. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی در این دو شهر به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کرده و شماری از آنها را نیز دستگیر کردند. همزمان 22 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار رفع فوری مشکل دریاچه ارومیه شدند. پیش از این مجلس به طرح دو فوریتی نجات دریاچه ارومیه رأی منفی داده بود. به گفته دادستان تهران، شماری از زندانیان با جرایم امنیتی با عفو آیت الله علی خامنه ای آزاد می شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه بدون ذکر نام این زندانیان گفته بود 70 تن از آنها تا شامگاه شنبه آزاد می شوند. جزئیات بیشتر در بخش گزارش ها. پاکستان روز شنبه نسبت به ناامنی مرزهایش با افغانستان به کابل اعتراض کرد. گزارش‌ها حاکی است که چند صد شبه نظامی روز شنبه با عبور از مرز افغانستان به 3 مرکز ایست بازرسی در منطقه‌ای در نزدیکی پیشاور پاکستان حمله کردند. به گفته مسئولان پاکستانی، دست کم 25 تن از ماموران امنیتی آن کشور و 12 تن از شبه نظامیان در جریان این حمله کشته شدند. اتحادیه عرب روز یکشنبه در بیانیه‌ای ضمن درخواست پایان خونریزی در سوریه از حکومت آن کشور خواستند به تقاضاهای مردمش برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی ترتیب اثر دهد. کشورهای عضو اتحادیه عرب ضمن ابراز نگرانی جدی از کشتار در سوریه، برقراری ثبات در آن کشور را عامل تعیین کننده‌ای در آرامش خاورمیانه و جهان عرب دانستند. بر پایه بیانیه صادر شده از سوی اتحادیه عرب، نبیل العربی دبیر کل این اتحادیه قصد دارد به زودی با سفر به سوریه به ارائه طرحی برای حل بحران آن کشور بپردازد. نیروهای نظامی سوریه روز شنبه حداقل 3 تظاهرکننده ضد دولتی را در 3 شهر این کشور به قتل رساندند و حداقل 10 نفر را زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تظاهرات در شهرهای قصیر، لازقیه و کفرنابل برگزار شده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این موضوع به نقل از شاهدان عینی همچنین گفت تظاهرات بیشتری در نیمه شب جمعه و صبح روز شنبه در دمشق پایتخت این کشور برگزار شد. اما بشنویم از لیبی. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی روز شنبه اعلام کرد که مخالفان معمر قذافی اطلاع دقیقی از محل او و پسرانش ندارند. مخالفان قذافی که شهر ترابلس پایتخت لیبی را تصرف کرده اند 1,000,000 یورو برای دستگیری او تعیین کردند. آزاده، سکان رو میسپارم به دست تو و البته
اونم تو این هوای طوفانی.
دقیقاً اون همکاری که قراره صحبت کنه.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود، خبرها رو شنیدید. اما بریم سراغ طوفان تاریخی در آمریکا و داستانای ادامه داره اون. لحظه به لحظه نزدیک شدن طوفان شدید از طریق رسانه‌های آمریکایی داره بررسی میشه. همکارم حسین آریان پشت خط تلفن ماست، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، و همین الان میخوام مستقیم با ایشون صحبت کنم در مورد شرایطی که الان در واشنگتن وجود داره. آقای آریان سلام میکنم بهتون. اول
سلام به شما و به تمام شنوندگان.
آقای آریان الان اونجا ساعت چنده؟
الان اینجا ساعت حدود 25 دقیقه به 11 شب
در واقع در واشنگتن. شما همین الان توی واشنگتن هستین، توی یکی از ایالت‌های شرقی آمریکا که این طوفان از اونجا شروع میشه و با سرعت بسیار بالایی داره به سمت شمال شرقی آمریکا میره. توی نیویورک هم وضع همین هستش آقای آریان، یعنی که شرایط مشابه با واشنگتن گویا به وجود اومده در نیویورک. میتونید برامون بگید که از اوضاع شهرتون در واقع برای ما بگید چرا رئیس جمهور آمریکا این طوفان رو اینقدر تاریخی نامیده؟
ببینید، این طوفان که از دریای کارائیب شروع شده اومده از ساحل شرقی ایالات متحده داره میره به طرف بالا. اینجا لحظه به لحظه تلویزیون ها و به طور کلی دارن گزارش میکنن که چه خبر هست. برابر آخرین اخبار حدود نیم ساعت پیش، اون به حساب مرکز طوفان یا چشم به حساب طوفان، این از چسیپیک بی که یه آبراهی است بین واشنگتن دی سی و ایالت مجاور گذشته و داره میره به طرف نیویورک، ولی باران در نیویورک شروع شده برابر آخرین خبرها. هنوز طوفان به اونجا نرسیده.
بله،
دو نکته رو بگم.
بله بفهمید. یکی دو نکته رو بگم
که فقط از نظر که این طوفان واقعا چطوری هست. اون چشم طوفان حدود 20 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه میره به طرف شمال، باد حدود 130 کیلومتر در ساعت و موجی که تولید شده برابر گزارشات حدود 6 متر و تمام نقاطی رو که در واقع در کرانه به حساب شرقی قرار گرفتن ارتفاعی چندانی ندارن با سطح دریا، بیشک متحمل خسارات خواهند شد. اینجا تمام خیابونا خالی، ماشینی پیدا نمیشه و فرودگاه ها بسته شده، ولی خسارات جانی به اون معنا نبوده. آخرین خبر که من الان گوش کردم میگه که در ایالت ویرجینیا 3 نفر کشته شدن، خسارات جانی کمه.
این کسانی که بیشتر مالی بوده احتمالاً. بله، همونطور که گفتید.
بله بله، بیشتر در این مورد هست.
ولی گفته میشه که مجموعاً 8 نفر توی ایالت‌های مختلف کشته شدن به حال در این طوفان. ولی آقای آریان، این کسانی که خونه‌هاشون رو ترک کردن و به حال قبلا هم بهشون اختیار داده شده بوده که شهر رو ترک کنن یا بخشای خیلی مشخصی رو، اینا کجا پناه بردن؟ براشون جایی در نظر گرفته شده؟
100%. برای اینکه اولا تمام سرویس‌های اضطراری به کار افتادن، لحظه به لحظه به مردم به هر حال خبر میدن و به نظر میرسه که صلیب سرخ مسکن موقت رو برای این مردم، یعنی بیشترین مسکن رو به هر حال در اختیارشون گذاشته، در جاهای مختلف اینا رو جا داده و همه از ساحل دور شدن.
به هر حال بعد از اینکه این طوفان تموم بشه و همه این مردم بخوام برگردن سر خونه زندگیشون، با چه صحنه قرار روبرو بشن؟ یعنی به هر حال ممکنه همه چیزشون از دست داده باشن.
یه تعدادی بیشک همه چیزشون رو از دست میدن، به خصوص اونایی که در خط ساحل قرار گرفتن یا در نقاطی به هر حال دکونشون و شرکتشون، خانه هاشون، کارخانه ها، و اونایی که ارتفاع چندانی با سطح دریا ندارن در کرانه ساحلی قرار گرفتن متحمل خساراتی خواهند شد. ولی یکی از مهمترین نکات اینی که باران شدیدی که به هر حال نازل شده، این آبراها اینا نمی کشه و این مدت ها طول خواهد کشید که تا این آب به هر حال سرازیر بشه و از طریق فاضلابا یا از طریق آبراهای مختلف به دریا برسه. به همین جهت همین الان که داشتم خبر گوش می کردم، می گفتن که فرودگاه همین واشنگتن، فرودگاه ریگان که فرودگاه محلی بین ایالتی است، تا فردا به هر حال مسئله نخواهد بود، ولی یکی دو روز ممکنه طول بکشه که تا این فرودگاه عملیاتی بشه.
چرا مدام گفته میشه که مردم واشنگتن و نیویورک یا اصولاً ساکنان سواحل شرقی آمریکا اصلا آمادگی چنین شرایطی نداشتن یا ندارن، در حالی که ما همیشه میشنویم که آمریکا میزبان بسیاری از این طوفان‌های شدید هست؟
به نظر نمیرسه، برای اینکه من با اخبارو که دنبال میکنم اینجا و مرتب نشون میدن، به نظر میرسه که کاملا آمادگی دارن، برای اینکه تمام دولت‌های محلی به کار افتادن، خبر به مردم میدن، حرکت و طوفان میگن و از همه اطلاعات رو در اختیارشون میذارن. ولی اگر برق در جای قطع بشه، مثلا برای نمونه که خیلی از جاها وجود داره که بدون برق هست، در تحت این شرایط اون مسئولین یا نمیدونم کارشناسان یا افرادی که باید این برق رو وصل بکنن، در تحت این شرایط امکان پذیر نیست، ممکنه یکی دو روز طول بکشه. ولی به نظر من همه چی طبق برنامه داره میره جلو و کاملا آمادگی دارن و همه نوع اطلاعات در اختیار مردم میذارن و تمام سرویس هاشون هم به کار افتاده.
شما خودتون در چه شرایطی هستید آقای آریان؟ در جای امنی هستید؟
تا سه چهار ساعت پیش بیرون بودیم، ولی بعدش به علت باد بسیار شدید و همینطور که تمام خیابونا به هر حال خلوت شده و پرنده پرنده میزنه، اومدیم تو داخل خونه و اینجا نشستیم و از تلویزیون داریم اخبار رو دنبال میکنیم و ببینیم که چه هست.
بنابراین شما ساکن جایی نیستید که مجبور شده باشید خونتون رو ترک کرده باشید؟
خیر، تو آپارتمان هستیم، فعلا خبری نشده و برق سر جاشه، ولی اگه برق بره اون وقت خب شم داریم و یه جوری روبرا میکنیم کارو تا برای فردا ببینیم که چه خبر میشه.
من امیدوارم که روزهای خیلی سختی رو نگذرونید آقای آریان، و امیدوارم که به هر حال با این شرایط هم فائق بشید. مراقب خودتونم باشید خلاصه تو این طوفان خیلی شدید.
لطف داریم، خیلی ممنون.
متشکرم. حسین آریان بود، درباره طوفان تاریخی در آمریکا شنیدین و مسائلی که مربوط به اون هست. و در ادامه صبحانه با خبر، فاطمه کروبی میگه همسرش رو از اون جدا کردن و به جای دیگه‌ای در پروسه حبس خانگی خودش منتقل کردن.
آقای کروبی رو شب اول ماه رمضان به یک آپارتمان بسیار کوچکی در میدان هفتتیر بردن. حدود 40 روز هیچ کس از آقای کروبی خبر خاصی نداره.
تجمع مردم ارومیه و تبریز در اعتراض به رد طرح دوفوریتی انتقال آب به دریاچه ارومیه در مجلس شورای اسلامی. برخورد شدید نیروهای امنیتی با تجمع کننده ها.
اونایی که خواستن تزن ما رو شروع کنن بودن 100 نفری 150 نفری میشدن که نیروی امنیتی فورا به طرف مردم حضور برده و اونا رو پراکنده کردن.
موضع‌گیری‌های متناقض مسئولان جمهوری اسلامی در مقابل سوریه و ناآرومی‌های اون، نگرانی‌های وزیر خارجه ایران در مورد دولت و همزمان مردم معترض سوریه.
جمهوری اسلامی در حال حاضر دوست و متفق و مؤتلفی در جهان عرب به جز سوریه و حزب الله لبنان نداره.
رتبه اول مراجعه به سایت‌های پورنو یا جنسی در ایران. بسیاری از کاربران ایرانی سراغ سایت‌های سکسی میرن.
در کشورهایی که از قضا آزادی جنسی بالاست، رجعت به پورنو خیلی میزان کمتری رو در بر میگیره.
عفو و آزادی ده‌ها زندانی سیاسی مربوط به اعتراض‌های انتخابات 88. نه پارچه فروشان کوتاه میان نه مسئولان. ادامه اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران با گذشت یک ماه. اینها فقط بخشی هست که همراه با چندین گزارش و گفتگو در کنار خبرهای تازه ورزشی و موسیقی و هنری میشنوید. اگه همراهمون بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران با رادیو فردا. رهبران مخالفان در ایران ماهاست که در حبس خونگی هستند. دسترسی به اونها و خبرگیری هم کار اصلا ساده ای نیست. ولی هر از چندی شرایطی پیش میاد که اخباری درباره وضعیت سلامت و شرایط اونها منتشر میشه. چند وقت پیش نگرانی ها مربوط به شرایط جسمی میرحسین موسوی بود و این اخبار گسترش پیدا کرد. حالا یه نوع دیگه از این نگرانی ها به مهدی کروبی برمیگرده. به خاطر اینکه فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در گفتگوی کوتاهی با وبسایت سهام نیوز نزدیک به خود آقای کروبی گفته که نیروهای امنیتی همسرش رو به آپارتمانی کوچک منتقل کردن و ماموران امنیتی هم همراه با مهدی کروبی تو همون آپارتمان یک خوابه مستقر شدن. مشتبه واحدی، سخنگوی مهدی کروبی که در آمریکا به سر میبره، به سوالات همکارم علیرضا کرمانی در همین زمینه جواب میده.
اتفاق جدید اینه که آقای کروبی رو شب اول ماه رمضان به یک آپارتمان بسیار کوچکی که قبلا دفتر کار خانم کروبی بود در میدان هفته تیر بردن. این ساختمان خاصیتش اینه که 4 طبقه است، طبقه یک واحد، 3 واحد دیگه مربوط به افراد دیگه سر اونجا سکونت دارن. این یک واحد بسیار کوچک دفتر خانم کروبی بود که آقای کروبی الان بردن اونجا.
آقای واحدی، در مصاحبه‌ای که خانم آقای کروبی داشتن با وبسایت سهام نیوز گفتن که این خونه یک خوابه است و آقای کروبی رو از همسرشون هم جدا کردن.
بله، این واحد اصلا ساختش بیشتر دفتر کار هست تا مسکونی، حداقل این واحدی که متعلق بهشون بوده. البته آره، من بعد توضیح قرار بوده به جای دیگه آقای کروبی منتقل بشن، اونجا منظور آمادم کرده بودن، اما به نظر میرسه فقط به همین دلیل که خانم کروبی رو اونجا راه ندن و آقای کروبی عملا به زندانی انفرادی تبدیل بشه، چون به اون واحد بسیار کوچک بردن و الان هم یک ماه که تقریبا از ماه رمضان گذشته، 7-8 روز قبلش هم که خانم کروبی اومده بودن بیرون که برن منزل جدید رو آماده کنن، حدود 40 روز هیچ کس از آقای کروبی خبر خاصی نداره.
برابر اطلاعاتی که شما دارین، این جداسازی چرا صورت گرفته؟ آیا به خانم کروبی چیزی گفته شده، چیزی اعلام شده به خانواده آقای کروبی که چرا به این مکان کوچک تازه منتقل شدن و چرا اصلا جدا کردن آقای کروبی رو از همسرشون؟
اینکه چرا منتقل کردن درخواست خود آقای کروبی بوده. من یه توضیح کوچیک بدم، منزلشون بازسازی داشت میشد در زمان انتخابات، جلوی اجاره کرده بودن در میاوران، برگشتن به منزل خودشون بعد از انتخابات. آقای مهندسون صاحب وقتی من دیدن آقای کروبی اونجا، گفتم من اومدم برای منزل جدید ولی قبل از من دیگران اومدن افتتاح کردن. منظور آقای موسوی حملاتی بود که اراذل اباش حکومتی تو همون چند وقت به منزل کرده بودن و خیلی از جاهای خونه رو خراب کرده بودن. آقای کروبی از اولی که رفتن اصرار داشتن که یعنی یه شرایطی فراهم بشه که مالکین سه دنگ اون مجتمع که 4 واحد میشه بیان در خونهشون مستقر بشن، اما حضور این اراذل اباشی که هر شب اونجا شعار میدادن، حرفای رکیک میزدن، به خونه حمله میکردن، مانع حضور مالکین میشد. از زمانی که آقای کروبی عملا زندانی رسمی شدن در خونه خودشون و دیگه اراذل اباش حکومتی و ماموریت جدیدشون این شد که زندانبان آقای کروبی بشن و جلوی منزل آرام شد، آقای کروبی درخواست کردن که حالا اجازه بدید یا مردم بیان یا ما از اینجا بریم، که اون هم تا 3 ماه تمام موافقت نمی‌کردن. بارها آقای کروبی ما خبر داریم مانع درگیر شده، اصرار کرده با اوقات تلخی و سرسره که اینجا مال مردم، بعد میان خونه‌هاشون بشینن. به هر دقیقاً 3 ماه پیش موافقت کردند که آقای کروبی از جا منتقل بشن. به خانم کروبی گفتن جای فراهم کنید، ایشون رفتن یه منزلی با سختی بسیار پیدا کردن، چون با هر کس که مذاکره می‌کردن برای خرید یا اجاره به یه نحوی با طرف آقایون وارد مذاکره می‌شدن و منصرفش می‌کردن. به هر حال منزلی پیدا کردن در جماران، یه مقدار نیاز به تعمیرات داشت، تعمیرات انجام دادن و گفته بودن که شب اول ماه رمضان آقای کروبی منتقل می‌شن به اونجا. 7-8 روز قبل از ماه رمضان آقای خانم چهارم می‌خوره بیشتر خانم کروبی اومدن بیرون که اون منزل آماده سازی کنن و برن در منزل، که از اون موقع دیگه خانم کروبی در منزل راهشون ندادن و از وقتی که اومدن در واحد میدان هفته تیر که بسیار کوچک است، یک آپارتمان یک خوابه بسیار کوچک و با ساختار غیر مسکونی، به این بهانه که جانیس خانم کروبی راه ندادن، یعنی عملاً آقای کروبی الان یک نوع انفرادی هستن، از انفرادی بسیار بدتر، به دلیلی که تعداد زیادی از ماموران اراذل اوباش حکومت در داخل همون واحد مسکونی مستقر هست.
خب فکر میکنین که این وضعیت تازه نشون دهنده چه چیزی هست؟
اولین چیز نشون دهنده دروغ بودن این ادعاهایی که سایت‌های ناشی حکومتی از توبه‌نامه آقای کروبی نوشتن. همین که سختگیری رو برای آقای کروبی بیشتر کردن، معنیش اینه که از مقاومت آقای کروبی کلافن و تصمیم گرفتن که انواع فشارها رو بهشون اضافه کنن، از جمله جدا کردنشون از همسرشون و ثانیاً حضور مستمر یک سری افرادی که خصلتاشون مشخص زندانمانای این روزا مشخص شده در داخل واحد، که آقای کروبی از اولین حقوق زندگی راحت شخصی برخوردار نباشه. یعنی حتی یک زندانی برای راحتیایی داره برای خودش تنهاست، بعضی وقتا آقای کروبی هیچ لحظه تنها نیست. ضمن اینکه این منزل بسیار کوچکتر از منزل قبلی هم هست، ادامه اون تضییقات قبلی که ایشون هواخوری نداشتن، کتاب نداشتن، روزنامه نداشتن، دسترسی به تلفن نداشتن، از حق ملاقات هم محرومن، یعنی الان 40 روزه با هیچ کس ملاقات نکردن.
بله، درباره وضعیت تازه مهدی کروبی شنیدید که به گفته همسرش فاطمه کروبی اونها رو از هم جدا کردن و مهدی کروبی رو منتقل کردن به یک آپارتمان کوچک در هفته تیر و همراه با ماموران امنیتی توی یک آپارتمان یک خوابه مستقر شده. در این مورد مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی در آمریکا به صحبت‌ها و سوالات علیرضا کرمانی در این مورد جواب میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اگر منتظر شنیدن یا دیدن جزئیات بیشتر در مورد همین گفتگویی که همین الان پخش شد هستید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. در وبسایت ما میتونید جزئیات بیشتری رو در مورد وضعیت آقای کروبی پیدا کنید. اگر هم در ایران هستید، مشکل فیلترینگ دارید و نمیتونید مستقیم برید سراغ سایتمون، میتونید از فیلتر شکن دفتر قرمز.com استفاده کنین و از طریق این وارد وبسایت ما بشید. بریم سراغ روزنامه‌های ایران، چاپ امروز تهران، برای شما که علاقمند هستید به خوندن تیترهای درشت روزنامه‌ها، اونم اول صبح.
از میان مطبوعات
با سلام به شهرام رفیع‌زاده در صبح روز یک شنبه، چه خبر شهرام؟
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. امروز روزنامه‌های جهان صنعت و روزنامه تهران امروز گزارش دادن که اعتصاب بازار پارچه فروشان تهران در آستانه یک ماه شدن خودش گسترش پیدا کرده و روز شنبه بازار مسگرها، بازار پوشاک و فرش فروش ها هم در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده که از سوی دولت تعیین شده دست به اعتصاب زدن و به این ترتیب بازار تهران با بحران جدیدی مواجه شده.
غیر از این موضوع مشترکی که گفتی توی روزنامه‌های امروز صبح در روز یک شنبه در واقع به چشم می‌خوره، چیزی در مورد آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات دیدی در روزنامه‌ها که نیمه شب در واقع به وقت ایران آزاد شدن؟
تنها روزنامه‌ای که خبر آزادی شماری از زندانیان پس از انتخابات رو منتشر کرده روزنامه اعتماد هست. این روزنامه نوشته که پس از اظهارات روز گذشته دادستان تهران که گفته بود شماری از زندانیان پس از انتخابات مورد عفو قرار گرفتن، یک نماینده مجلس هم این خبر رو تایید کرده و همزمان تعدادی از زندانیان از زندان اوین در تهران آزاد شدن. البته روزنامه اعتماد نوشته که اسامی زندانیان در روزهای آینده اعلام خواهد شد، اما این روزنامه آزادی همین تعداد زندانی رو هم مثبت ارزیابی کرده و نوشته که این پاسخی هست به درخواست‌های آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محمد خاتمی که پیشتر درخواست کرده بودند برای باز شدن فضای سیاسی در کشور، زندانیان سیاسی پس از انتخابات دست کم آزاد بشن.
اما حالا که کم کم داریم به روزهای بازگشایی دانشگاه ها نزدیک میشیم، خبرهایی هم هست در مورد سخت‌تر شدن اسکان توی خوابگاه های دانشجویی و اینکه اجاره خوابگاه ها خیلی گرون شده.
بله، برخی از روزنامه ها امروز اخباری در این زمینه منتشر کردن. روزنامه روزگار گزارش تقریبا مفصلی در همین خصوص به چاپ رسونده. این روزنامه نوشته که بر اساس دستورالعمل جدید صندوق رفاه دانشجویان، اجاره‌های نیم سال تحصیلی 90-91 برای دانشجویان 20% گران‌تر شده و دست کم دانشجویان باید بین 69 تا 194 هزار تومان برای اتاق‌هایی که اشتراکی هم است با دانشجویان دیگر پول پرداخت بکنند. و از طرف این روزنامه از قول برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله عضو کمیسیون آموزش مجلس نوشته که اقدام دولت درباره اسکان ندادن به دانشجویان در خوابگاه ها خلاف برنامه پنجم توسعه هست، چرا که مجلس هم سال گذشته و هم امسال بودجه مشخصی رو برای خوابگاه های دانشجویی تعیین کرده و در اختیار دولت گذاشته.
متشکرم. تا چند دقیقه دیگه بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم و سعی میزنیم به چهار گوشه ایران. هفته 25 دقیقه صبح یک شنبه است در ایران و از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. میخوام بریم سراغ خبرهای ورزشی که شاید تو این روزنامه هم بوده، شاید هم نبوده. میخوایم با همکار با تجربه رادیو فردا خبرهای ورزشی امروز صبح رو بشنویم، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. دادگاه عالی ورزش در سوئیس حکم محرومیت ابدی سعید علی حسینی وزنه‌بردار 21 ساله ایران را لغو کرد و آن را به 12 سال کاهش داد. این وزنه‌بردار ایرانی از سوی فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری به خاطر استفاده از مواد نیروزا برای ابد از شرکت در مسابقات محروم شده بود. وکلای علی حسینی به حکم جدید دادگاه عالی ورزش نیز اعتراض دارند. سجاد مرادی دونده دوهای نیمه استقامت ایران در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در کره جنوبی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های 2800 متر راه یافت. هادی سپهرزاد در دهگانه پس از برگزاری مسابقات 5 ماده فعلا 26ام است تا مسابقات 5 ماده دیگر امروز برگزار شود و در پرتاب چکش کاوه موسوی حذف شد. در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در کره جنوبی نزدیک به 200 کشور جهان شرکت دارند. در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان در مجارستان از 5 کشتیگیر ایران یک نفر روی سکو رفت و مدال گرفت. سعید کردی کشتیگیر 17 ساله وزن 50 کیلوگرم برنده مدال برنز شد. 5 فرنگیکار نوجوان دیگر ایران امروز روی تشک می روند. محمد رضا رودکی جودوکای سنگین وزن ایران در مسابقات جهانی پاریس به دنبال شکست از حریف کره جنوبی مدال برنز مسابقات را از دست داد و پنجم شد. 3 جودوکای دیگر ایران قبلا حذف شده و در رده‌بندی قرار نگرفتند. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا شب گذشته فصل جدید خود را با 3 بازی آغاز کرد که تا آن گرانادا در خانه با 1 گل از رئال بتیس شکست خورد و رئال سوسیداد در زمین اسپورتینگ خیخون 2-1 به پیروزی رسید.
La Real Sociedad el líder en la Liga 2-1 en el Molinón.
اما دیشب روبرتو سولدادو فوروارد تیم والنسیا در والنسیا ستاره میدان بود. والنسیا شکست 1-3 را مقابل راسینگ سانتاندر با هتریک 3 گله روبرتو سولدادو به پیروزی 4-3 تبدیل کرد. امشب نیز 6 مسابقه در برنامه لالیگا است. از جمله اوساسونا تیم جواد نکونام در زمین اتلتیکو مادرید خواهد بود و رئال مادرید در زمین زاراگوزا. دیشب در انگلیس در سومین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور 4 تیم برنده از زمین خارج شدند. ویگان اتلتیک 2-0 مقابل کوینز پارک رنجرز، اورتون با 1 گل در زمین بلکبرن، لیورپول 3-1 در برابر بولتون و چلسی هم با همین نتیجه یعنی 3-1 نوریچ سیتی را پشت سر گذاشت تا در صدر جدول رده‌بندی قرار گیرد. و امروز هم دو بازی مهم در لیگ برتر انگلیس جز بازی‌های چهارگانه است. منچستر سیتی در زمین تاتنهام و منچستر یونایتد میزبان آرسنال. و سباستیان فتل راننده معروف آلمانی روز شنبه در زمانگیری برای قرار گرفتن در خط شروع مسابقه فرمول 1 بلژیک بهترین زمان را کسب کرد. به این ترتیب امروز در بلژیک بعد از فتل راننده آلمانی در خط شروع لوئیس همیلتون بریتانیایی و مارک وبر استرالیایی قرار می گیرند.
صبحتون بخیر. اگر الان در ایران هستید و ساعتتون داره 7:30 صبح رو نشون میده در روز یک شنبه، اینجا رادیو فرداست، همونطور که خودتون حتما میدونید و اسم این برنامه هست صبحانه با خبر. نیم ساعت از این برنامه گذشته و یک ساعتش باقی مونده و چقدر عالی میشه اگر در هر شرایطی که هستید و اگه امکانش رو دارید که رادیوتون روشن باشه همچنان با ما همراه باشید تو یک ساعت آینده، به خاطر اینکه تعداد بسیار زیادی خبر و گزارش و گفتگو و البته موسیقی داریم براتون در بخش‌های مختلف توی یک ساعت آینده. فعلا که باید مثل همیشه سر هر نیم ساعت با نوشین همراه بشیم، مثل همین الان و خبرهای تازه.
متشکرم آزاده. به گفته دادستان تهران شماری از زندانیان با جرایم امنیتی با عفو آیت الله علی خامنه ای آزاد می شوند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش خواهید شنید. تظاهرات اعتراض‌آمیز جمعی از مردم ارومیه و تبریز در روز شنبه که در اعتراض به عملکرد دولت در قبال دریاچه ارومیه برگزار شد با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شد. به گفته شاهدان عینی نیروهای امنیتی در این دو شهر به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده و شماری از آنها را نیز دستگیر کردند. همزمان 22 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار رفع فوری مشکل دریاچه ارومیه شدند. اتحادیه عرب روز یکشنبه پس از نشست فوق‌العاده در قاهره در بیانیه‌ای خواهان پایان خونریزی در سوریه شده و از حکومت آن کشور خواست به تقاضاهای مردمش برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی ترتیب اثر دهد. کشورهای عضو اتحادیه عرب ضمن ابراز نگرانی جدی از کشتار در سوریه برقراری ثبات در آن کشور را عامل تعیین کننده‌ای در آرامش خاورمیانه و جهان عرب دانستند. بر پایه بیانیه صادر شده از سوی اتحادیه عرب، نبیل العربی دبیر کل این اتحادیه قصد دارد به زودی با سفر به سوریه به ارائه طرحی برای حل بحران آن کشور بپردازد. پاکستان روز شنبه نسبت به ناامنی مرزهایش با افغانستان به کابل اعتراض کرد. گزارش‌ها حاکی است که چند صد شبه نظامی روز شنبه با عبور از مرز افغانستان به سه مرکز ایست بازرسی در منطقه‌ای در نزدیکی پیشاور پاکستان حمله کردند. به گفته مسئولان پاکستانی دست کم 25 تن از ماموران امنیتی آن کشور و 12 تن از شبه نظامیان در جریان این حمله کشته شدند. نیروهای نظامی سوریه روز شنبه حداقل 3 تظاهرکننده ضد دولتی را در 3 شهر این کشور به قتل رساندند و حداقل 10 نفر را زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تظاهرات در شهرهای قصیر، لازقیه و کفرنابل برگزار شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز شنبه از حکم زندان دو آمریکایی بازداشت شده در ایران دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی اژه‌ای این اتهام که جمهوری اسلامی عملاً این آمریکایی‌ها را به گروگان گرفته رد کرد و افزود که این دو بر اساس اتهاماتی که داشتند محاکمه شدند. شین بهار و جاش فتال به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شدند. کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی روز شنبه پس از سفر به چین و روسیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به کشورش بازگشت. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی وی در سفرش به چین که از پنج شنبه تا شنبه به طول انجامید از پیشرفت‌های صنعتی این کشور دیدن کرده است. این گزارش در حالی منتشر شده است که عموماً سفرهای رهبر کره شمالی به شکل مخفیانه انجام می‌شود. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران اعلام کرد که وی از ابتدای ماه رمضان به یک آپارتمان بسیار کوچک منتقل شده است. به نوشته وبسایت سهام نیوز خانم کروبی گفت ماموران امنیتی نیز همراه با مهدی کروبی در این آپارتمان به سر می‌برند. وی افزود مهدی کروبی از زمان حبس خانگی در بهمن ماه سال پیش تا کنون از حقوق اولیه یک زندانی مانند حق هواخوری، حق ملاقات و داشتن کتاب و روزنامه محروم بوده است.
متشکرم نوشین سید حسینی. باز هم برمیگرده 27 دقیقه دیگه دقیقاً با ماست در بخش سوم برنامه‌مون.
این رادیو فرداست.
همراه ما بمونید تا براتون بگم تا چند لحظه دیگه چه برنامه‌ای در انتظارتونه. عفو آزادی ده‌ها زندانی سیاسی مربوط به اعتراض‌های انتخابات 88. موضع‌گیری‌های متناقض مسئولان جمهوری اسلامی در مقابل سوریه و ناآرامی‌های آن. تفاوت‌های انقلاب‌های جهان عرب با لیبی. و کشته شدن نفر دوم گروه القاعده در پاکستان. ناآرامی‌های سوریه هر بار داخل ایران یک جور واکنش رو برمی‌انگیزونه. در شرایطی که تلویزیون جمهوری اسلامی کمترین خبری رو در مورد این ناآرامی‌ها توی سوریه پخش می‌کنه، مسئولان هم گاهی در مورد این موضوع موضع‌گیری‌های مشخصی ندارن. وزیر خارجه ایران گفته که تحولات توی کشورهای منطقه ناشی از ناخرسندی و نارضایتی ملت‌های این کشورهاست و دولت‌ها باید هر چه سریع‌تر به اون خواسته‌ها جواب بدن. علی اکبر صالحی روز شنبه در گفتگویی ضمن اینکه از ترکیه و آمریکا خواسته که در سوریه دخالت نکنن، از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم خواسته که در برابر خواسته های مشروع مردمش پاسخگو باشه و در مقابل معترضان با سعه صدر بیشتری رفتار کنه. امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در رسانه‌های بین‌المللی در این زمینه به سوالات علیرضا کیمانی از رادیو فردا جواب میده که وزیر خارجه ایران نگران چیه؟
آنچه در سوریه میبینیم، مردم سوریه انقلاب کردند، شورش کردند علیه یک رژیم استبدادی و به احتمال قوی این رژیم رو سرنگون خواهند کرد، همینجور که بقیه کشورهای عربی اونایی که شورش کردند موفق شدند که از مستبدان خودشون خلاص بشن. بنابراین آقای صالحی سعی میکنه که بین دو طرف یک موضعی بگیره و البته وضع ایشون وضع بسیار دشواری است، همونطور که وضع دیگر وزرای خارجه جمهوری اسلامی هم در این 30 سال گذشته دشوار بوده.
آقای علی اکبر صالحی از یک طرف از دولت سوریه میخواد که پاسخگوی خواسته های مشروع مردمش باشه، اما از طرف دیگه میگه حکومت سوریه رو باید تقویت کرد.
این همون گرفتاری است که رؤسای جمهوری اسلامی، وزرای خارجه جمهوری اسلامی از آغاز تأسیس این جمهوری داشتند، برای اینکه هم میخوان به عنوان یک قدرت عادی، یک کشور عادی با توجه به قوانین بین‌المللی کار کنند و هم از این طرف دیگه میخوان نقش رهبران یک انقلاب بین‌المللی رو داشته باشند. میدونیم که جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ دوست و متفق و مختلفی در جهان عرب به جز سوریه و حزب الله لبنان نداره و از دست دادن سوریه که به معنای از بین رفتن حزب الله لبنان هم خواهد بود، جمهوری اسلامی رو کاملا تنها خواهد گذاشت و در اون صورت جمهوری اسلامی یا ناچار خواهد شد که تبدیل بشه به یک کشور عادی، به یک قدرت عادی و منعکس کننده منافع ایران به عنوان یک ملت یا یک کشور، و یا خودش گرفتار مسئله تغییر رژیم خواهد شد. بنابراین نمیشه تصور کرد که رژیم های منطقه عوض بشن و تنها رژیمی که عوض نشه رژیم جمهوری اسلامی باشه.
آقای طاهری، هم آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه از سوریه خواست در برابر معترضان با سعه صدر بیشتری برخورد کنه، هم آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران یک روز پیشتر او هم از رژیم سوریه خواست که به خواسته های مردمش گوش بده و پاسخگو باشه. آیا این نشون دهنده سیاست تازه‌ای هست؟
بله، آقای احمدی نژاد یک بار دیگه هم در حدود 10 روز پیش تلویحاً نشون داد که پشتیبانی 100% از رژیم سوریه نمیکنه، یا لااقل ایشون نمیکنه. منتها از طرف دیگه روزنامه کیهان که منعکس کننده نظریات آقای خامنه ای است، یعنی ولی فقیه، در یک مقاله تهدیدآمیزی چند روز پیش گفت که جمهوری اسلامی برای حفظ رژیم سوریه از همه امکانات خودش استفاده خواهد کرد و حتی ترکیه رو تهدید کرد که نبایستی به مخالفان آقای بشار الاسد کمک بکنه. من من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد و آقای صالحی و به طور کلی دستگاه دولتی ایران به این نتیجه رسیده که آقای بشارالاسد رفتنی است، به خصوص سقوط آقای قذافی و فتح ترابلس به دست مخالفان قذافی این تصور رو تقویت کرده که بشارالاسد هم زیاد دوام نخواهد بود. گرایش کلی به طرف تحریم‌های شدیدتر است. به محض اینکه گزارش هیئت حقوق بشر سازمان ملل تایید بشه، احتمال تعقیب آقای بشارالاسد در دادگاه بین‌المللی است برای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، و بدین ترتیب میشه گفت که جمهوری اسلامی یا لااقل بخشی از رهبری جمهوری اسلامی، چون همونجوری که میدونین جمهوری اسلامی یک دستگاه یه پارچه نیست، بخشی از اون بخش دولتیش لااقل سعی میکنن که از یک رژیمی که رهبرش مثل رهبر لیبی و رهبر سودان تحت تعقیب دادگاه جنایی بین‌المللی قرار خواهد گرفت، تا اونجا که ممکنه فاصله بگیرن.
درباره نگرانی‌ها و موضع‌گیری‌های مسئولان جمهوری اسلامی در مقابل نارامی‌های سوریه شنیدید. امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در رسانه‌های بین‌المللی به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا در این مورد جواب می‌داد. اما بین اعتراض‌ها و انقلاب‌های مسالمت‌آمیز توی منطقه و اون چیزی که به بهار عربی معروف شده، یک کشور همه این معادله‌ها رو به هم زده و اون لیبی هست. توی انقلاب‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، معترضان لیبیایی برخلاف مصر و تونس و بقیه کشورها روش اعتراضشون رو نه توی تجمع و راهپیمایی مسالمت‌آمیز بلکه توی گلوله و تفنگ جستجو کردن. معترضان لیبی از همون اول هم قیام مسلحانه رو مشی خودشون قرار دادن و البته توی این مسیر از حمایت نظامی و مستقیم قدرت‌های بزرگ غربی هم برخوردار بودن. در مورد سوالاتی که ممکنه در این زمینه پیش بیاد، نیشا بقراطی توی برنامه ساعت ششم با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی صحبت کرده بود و بخشی از این گفتگو رو روز جمعه هم شنیدید، امروز هم میشنویم.
راه تغییر رژیم‌های اقتدارگرا نظیر اون چه در لیبی وجود داشت یا مداخله خارجی است یا به پاخواستن مردم از درون. حالا این به پاخواستن گاهی مسلحانه است و گاهی متابعت نکردن اجتماعی است، یعنی رفتن به سمت اعتصاب. در لیبی شرایط یک به علت بافت اجتماعی این مملکت که به نوعی قبیله‌گرا هست و دو به علت فاصله زیاد بین شهرها و همینطور نوعی تفاوت بین شرق و غرب، گرایش به سمت اسلحه بسیار بیشتر از اون چه بود که انتظار می‌رفت. البته گذشته سیاسی و نظامی این کشور هم به این وضعیت کمک کرد. به هر حال اون چه که در لیبی اتفاق افتاد دنباله بهار عربی، بخشی از بهار عربی و در منطقه جغرافیایی شکل گرفتن بهار عربی است.
چه تفاوتی داشت لیبی با مثلا تونس و مصر؟ که در تونس و مصر ما شاهد قیام مسلحانه به این شکلش نبودیم، اما لیبی با دخالت خارجی و با تسلیحات در واقع پیروز شد و پیش رفت انقلابش.
در تونس به علت نزدیکی نسبی رژیم تونس با غرب به نوعی ارتباط با دولت تونس وجود داشت، ولی نقطه اصلی ضعف حکومت بن علی بود و حاکمیت حاشیه‌ای و ارتش اونچه که تغییر تلقی می‌کردند زودتر از اونچه که انتظار می‌رفت پذیرفتند و بن علی را کنار گذاشتند. مصر وضعیت کاملا فرق می‌کرد. امریکا دارای نفوذ بر روی فرمانده‌های این کشور بود و وقتی که مبارک به هر حال حمایت نظامی‌ها رو و به خصوص پیش از اونها حمایت مردم رو از دست داد بعد از چند هفته نارامی در میدان تحریر در قاهره، این آمریکا بود به نظر من که از فرماندهان ارتش خواست این قضیه رو زودتر تمام بکنن. در لیبی قضیه کاملا با این دو کشور فرق میکرد و همونطور که شما هم اشاره کردید قیام مسلحانه مردم و شورش علیه ارتش لیبی باعث پیروزی مردم شد. البته آقای قذافی شاید خودش یکی از زمینه‌سازهای اصلی این تغییر بود که از سالها پیش به علت ترس از کودتا ارتش در این کشور از بین برده بود، ضمن اینکه سلاح‌های انبوهی در لیبی انباشته شده بود ولی ارتش منظمی در این کشور وجود نداشت و اون کسایی که بودن اجیرها و مزدورهایی بودند بیشتر که به دنبال حفظ حاکمیت قذافی و خانواده او بودند و از این وضعیت و همینطور امکانات قبیله‌ای مردم استفاده کردند و به هر حال مسلح کردن مردم خیلی آسون بود.
آقای تقی‌زاده، می‌خواستم بپرسم که به نظرتون تا چه حد واقعا تأثیر داشته حمایتی که ناتو کرده از انقلابیون در این کشور؟
بی تردید نقش ناتو غیر قابل انکار هست در کمک کردن به مردم لیبی و شکست دادن آقای قذافی و ساقط کردن حکومتش، ولی ناتو عملیات نظامی در داخل لیبی رو آغاز نمی کرد اگر مردم لیبی علیه قذافی به پا نمی خواستند و خشونت برخورد رژیم قذافی با مردم توجیه نمی کرد رفتن هواپیماهای ناتو رو به لیبی. گام اول رو مردم لیبی برداشتند و با ایستادگی و نثار خونشون زمینه فراهم کردند که رسیدن کمک از خارج رو تسهیل کردند. بدون کمک ناتو این تغییر شکل نمی گرفت، ولی بدون برخاستن مردم لیبی هم این کمک به مردم لیبی نمی رسید.
این باور عمومی که انقلاب همیشه نتیجه انقلاب خشونت‌آمیز نتیجه منفی به بار خواهد آورد، آیا میتونه در قرن 21 هم درست باشه یا نه؟
من تصور میکنم که الگوی انقلاب ها هم تفاوت کرده. انقلاب یک لفظ کهنه است. ما همه تغییرات رو حالا به عنوان انقلاب ازش یاد میکنیم. شاید آخرین انقلاب کلاسیک دنیا اتفاقی بود که در ایران افتاد و بعد از اون ما تجربه دیگری ندیدیم. اون اتفاقاتی میفته بعد از تغییرات اساسی رژیم طبیعتا اصلاحات، اگر نظام به سمت اصلاحات حرکت بکنه طبیعی است که نتیجه میگیره مطابق انتظارات. اگر منظور از انقلاب دست بسته بودن و تخریب و کشتار هست طبیعی است که اصلاحات جانشین بهتریست.
آقای تقی‌زاده، حالا شما چقدر احتمال میدید که چنین الگویی، یعنی الگوی مبارزه مسلحانه، از لیبی به کشورهای دیگر منطقه سرایت کنه؟
من اعتقاد دارم که الگوهای تغییر در هر کشوری فرق میکنه، چنان که انواع پلهایی که در جاهای مختلف ساخته میشه با همدیگه تفاوت دارن. اگر ما هر کدوم از نظامهای اقتدارگرا رو به یک پل تشبیه بکنیم، در طول زمان ادامه حکومت زور یا اقتدارگرا ترکهایی در بدنه این پل شکل میگیره که از چشم پنهان میمونه. زمانی وقت سقوط این پل ها میرسه که این ترک های مویی به همدیگه پیوند بخورن. حالا چه عاملی باعث پیوند دادن یک شبه یا سریع این ترک ها خواهد شد؟ گاهی صدای پای مردمی است که روی اون پل هاشون رو به زمین میکوبن و گاهی هم صف سربازان خارجی است که از روی پل عبور میکنن و این ترک ها رو به همدیگه پیوند میدن. این بستگی داره به طبیعت اونجا، قابل پیش بینی نیست، نه شکل پیوند خوردن این ترک ها و نه زمان سقوط اون پل، ولی میشه پیش بینی کرد که این پل به هر حال دیر یا زود ساقط خواهد شد.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی که به سوالات نیوشا بغراتی جواب میداد در مورد تفاوت هایی که ممکنه در لیبی وجود داشته باشه در روش اعتراضات اونها به خاطر حکومت و به دلیل حضور معمر قذافی تا قبل از البته برکنار شدن معمر قذافی با بقیه انقلاب ها و اعتراض ها در منطقه و اون چیزی که به بهار عربی معروف شده. اما ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با موضوعی در ایران، موضوع بسیار تازه. دادستان تهران گفته که 100 نفر از زندانیان با جرائم امنیتی با عفو آیت الله علی خامنه ای از زندان آزاد میشن. اما گزارش حاکی از این هستش که تعدادی از این 100 نفر کسانی هستند که بعد از اعتراضات انتخاباتی سال 88 دستگیر شدند و به زندان محکوم شده بودند و تعدادشون دیشب آزاد شدند. از حسن جعفری بشنویم.
خبر آزادی زندانیان سیاسی دیشب از قول دادستان تهران گزارش شد. خبرگزاری فارس از قول عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشت که نقل قول 100 تن از محکومان جرائم امنیتی در پی ابراز پشیمانی از جرائم ارتکابی مشمول عفو رهبر انقلاب شدند. پایان نقل قول. دادستان تهران به نام هیچ یک از این زندانیان اشاره نکرد و فقط گفت که تا شامگاه شنبه یعنی دیشب 70 نفر از آنها آزاد خواهند شد. و از دیشب خبرهای غیر رسمی هر لحظه آزادی چند زندانی سیاسی را اعلام می کند. هرچند هنوز منابع رسمی گزارشی در این باره منتشر نکردند. از سوی دیگر هرچند دادستان تهران صرفاً گفته بود این زندانیان محکومان جرائم امنیتی هستند، اما وبسایت کلمه نزدیک به مخالفان دولت ایران گفته است که شماری از این زندانیان در رویدادهای پس از انتخابات سال 88 دستگیر شدند. کلمه اولین وبسایت خبری بود که نام برخی از زندانیان آزاد شده را اعلام کرد. به نوشته کلمه، از شب گذشته تا کنون افرادی همچون احسان عبدو تبریزی، محمد پور عبدالله، نازنین حسن میا، ارسلان ابدی، لاله حسن پور، زهرا جباری و شماری دیگر آزاد شدند. دیگر زندانیانی که وبسایت کلمه آزادی آنها را گزارش کرده عبارتند از سوسن تبیانیان، اکرم حیدریان، سما شاملو، فاطمه درویش، علی بهزادیان نژاد، حمیدرضا نجومی، ابوالفضل قاسمی، کوروش قاسمی، آرتین غزنفری، غلامرضا آزادی، میثم رودکی، امیرحسین قنبری، امید شریفی نیا، بهنام انصاری، روح الله میرزاخانی، مسعود یزدچی، محسن مختاری و سجاد مرادی. آزادی این زندانیان در حالی صورت می‌گیرد که محکومیت تعدادی از آنها در شرف اتمام بود یا بنابر قوانین ایران، چون نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده بودند و سابقه کیفری مؤثر نداشتند، در شرایط عادی نیز می‌باید به طور مشروط آزاد می‌شدند. دادستان تهران گفته است آزادی این افراد بر اساس تقاضای عفو ارائه شده و نیز ابراز ندامت و پشیمانی از ارتکاب جرائم توسط آنان صورت گرفته است، اما زندانیان آزاد شده یا خانواده آنان هنوز نظری در این باره ابراز نکردند. جرم سیاسی در قوانین جمهوری اسلامی تعریف نشده است و از این گونه زندانیان معمولاً با عنوان محکوم به جرائم امنیتی نام برده می شود.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
حدود 10 دقیقه مونده به 8 صبح در ایران در صبح یک شنبه و براتون هم الان یک ترانه پخش میکنیم. بعد از این همه خبر و گزارشی که در مورد ایران شنیدید و در مورد جهان عرب، از ستار میخواییم براتون یک ترانه پخش کنیم، هنرمند 61 ساله ایرانی که برای دوستان موسیقی هم اسم بسیار آشنایی هستش. ستار 1 سال قبل از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرده و تا الان صدها ترانه اجرا کرده و بعضیاشون هم محبوب و خاطر انگیز هستن، مثل این ترانه شازده خانم.
دوتا دستان مرکبی تموم شعرام خط خطی، پیش شما شازده خانم منم فقیر پاپتی. غرور و بردار و ببر، دلم میگه دلم میگه، غلامی رو به جون بخر، دلم میگه دلم میگه. شازده خانم قابل باشم، باید بگم به شعر من خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. شازده خانم چه خاکی و چه دیری ها، به منزل خدا آمدی، خدا آمدی، خدا آمدی. عجب عجب چه رند و چه بلا شده، دل پدر سوخته ام، باور کنید ز شوقتون اشکی شده، چشم پدر دوخته ام. شازده خانم قابل باشم، باید بگم به شعر من خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. شازده خانم چه خاکی و چه بیریا، به منزل خدا آمدی، خدا آمدی، خدا آمدی. واسه فرار از دلم دو پا دارم، دو پا دیگه قرض میکنم. شازده خانوم قابل باشم، باید بگم به شعر من خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. شازده خانوم چه خاکی و چه دیری ها، به منزل خدا آمدی، خدا آمدی، خدا آمدی. فرصت بدید عاشقی مهده خدمتتون عرض میکنم، واسه فرار از دلم دو پا دیگه قرض میکنم. شازده خانوم قابل باشم، باید بگم به شعر من خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. شازده خانوم چه خاکی و چه دیری ها، به منزل خدا آمدی، خدا آمدی، خدا آمدی.
ستار بود و اسم این کار هم بود شازده خانم، که شاید براتون آشنا باشه، یکی از ترانه‌های خاطره انگیز ستار محسوب میشه. تا چند دقیقه دیگه براتون چند تا گزارش دیگه پخش میکنیم، به خصوص در مورد تجمع مردم ارومیه و تبریز در اعتراض به رد طرح دو فوریتی انتقال آب به دریاچه ارومیه در مجلس شورای اسلامی، که با شاهد عینی هم در این زمینه صحبت و گفتگویی داریم. اما باز هم لیبی، همین چند دقیقه پیش درباره لیبی شنیدیم، ولی در حالی که لیبی در صدر خبرهاست، الان میخوایم سراغی از یک لیبیایی بگیریم بیرون از لیبی. دیروز نفر دوم گروه القاعده که یک لیبیایی بوده در پاکستان کشته شده. شاهین بشیری درباره قتل عطیه عبدالرحمن بیشتر میگه.
یک مقام دولتی آمریکا اعلام کرد عطیه عبدالرحمن نفر دوم القاعده در پاکستان کشته شد. این ضربه بزرگ دیگری برای این گروه تروریستی است که به باور ایالات متحده آمریکا در آستانه شکست است. این فرد که شهروند لیبی بود و مسئولیت عملیاتی شبکه را بر عهده داشت، پس از کشته شدن اسامه بن لادن در ماه مه حدود 3 ماه پیش به این سمت منصوب شده بود. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا ماه پیش گفت در صورتی که آمریکا سلسله حملاتی را بر این فرماندهی تضعیف شده وارد آورد، شکست نهایی القاعده دور نیست. وی همچنین گفت اکنون در پی کشته شدن بن لادن زمان آن رسیده است که فشار حد اکثری بر آنها وارد آورده شود و وی بر این باور است که اگر به تلاش‌ها ادامه داده شود میتوان تهدید القاعده را فلج کرد. به گزارش یک مقام دولتی که حاضر نشد نامش فاش شود، عبدالرحمن 6 روز پیش در منطقه پرآشوب وزیرستان پاکستان کشته شده است. این مقام از جزئیات کشته شدن الرحمن چیزی نگفت، اما این رویداد مصادف با تلاش‌های تازه CIA در وزیرستان بود. این اقدامات که با هواپیماهای بدون سرنشین انجام می‌شود، تازه‌ترین حربه واشنگتن برای از میان بردن گروه‌های شبه نظامی در کوه‌ها و مناطق دور از دسترس در مرز افغانستان و پاکستان است. گفته می‌شود الرحمن 30 چند ساله یکی از نزدیک‌ترین معتمدان به بن لادن بود و زمانی به عنوان فرستاده ویژه وی به ایران مأموریت انجام داده بود. به گزارش منابع دولتی، الرحمن بدون مشکل به ایران رفت آمد می‌کرد و مدت‌ها نیز در وزیرستان به عملیات مشغول بود. الرحمن که یک لیبیایی بود، در نوجوانی به عضویت القاعده در افغانستان درآمد و چندی با نیروهای شوروی مبارزه کرد. مقام‌های آمریکا می‌گویند در پی کشته شدن بن لادن به دست نیروهای این کشور، ایالات متحده مدارکی دال بر نقش الرحمن به عنوان مسئول عملیاتی به دست آورده بود.
شاهین بشیری بود و برای چند دقیقه هم که شده میخوایم شما را از فضای سیاسی دور کنیم و بریم سراغ فرهنگ و هنر و ادبیات.
گفتگوی فرهنگی.
سلام بر فرج سرکوهی، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و به شما و روز یکشنبه بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
امروز که یکشنبه است، فیلم ایرانی آینه های روبرو توی بخش نمایش ویژه جشنواره فیلم مونترال کانادا اکران میشه. چرا برای این فیلم آقای سرکوهی یک نمایش ویژه در نظر گرفتن؟
بله، همونطور که شما گفتین امروز آینه های روبرو که کارگردانش از خانم نگار آذربایجانی در بخش ویژه این جشنواره مونترال نمایش داده میشه. علت چمین استش که روز چهارشنبه 2 شهریور این فیلم در نوبت خودش که قرار بود در جشنواره فیلم نشون داده شد، اما با استقبال بسیار گسترده‌ای روبرو شد و برخلاف بسیار روال جشنواره یک نمایش اضافی به قول خودشون برای این فیلم در نظر گرفتن که امروز هست. آینه‌های روبرو بعد از این هم در جشنواره فیلم نشنال جیوگرافی در واشنگتن و بعدم در جشنواره سیراکیوز در آمریکا نمایش داده خواهد شد. داستان 2 زن هست به نام رعنا و آدینه، 2 زن جوان، که رعنا یک زن مذهبی هست که تغییر و مسافرکشی میکنه و دیگرش دختری است به نام آدینه که از طبقات متوسط و ثروتمند هست اما از خانه فرار کرده. اینا با هم آشنا میشن و جالب این استش که رعنا، یعنی اون زن مذهبی، متوجه میشه که به اصطلاح دارای جنسیت دوگانه هستش.
امروز قرار بود که یک نمایشنامه نوشته بن جانسون هم شروع بشه، اما اجرای این نمایش گویا به یه وقت دیگه موکول شده. چی شد که این نمایشنامه به تعویق افتاد اجراش؟
بله، پیش از این برنامه کرده بودیم که نمایشنامه ولپن که یک کمدی بسیار زیبا هست، اصل نمایشنامه که نوشته بن جانسون هست، قرار بود از روز یکشنبه در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر چرب صحنه بره. این نمایش رو مهدی کوشکی کارگردانی کرده و نمایش جالبی است برای که حتی در 12 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی هم اجرا شد و جایزه بسیار کارگردان برگزیده رو برای کارگردان خودش به ارمغان آورد. قرار بود امروز اجرا بشه اما اعلام کردن که این به روز پنجشنبه موکول شده. اعلام کردن که به دلیل اینکه نمایش سفید برفی به هفت کوتوله که قرار بود در کارگاه نمایش اجرا میشد و قرار بود تموم بشه، گفتن که این نمایش ادامه پیدا خواهد کرد و نمایش به اصطلاح بولپن به تعویق میفته. حالا امیدواریم علت فقط همین باشه و این نمایش کمدی بتونه پنجشنبه به صحنه بیاد.
تا جشن مستقل فیلم کوتاه چقدر باقی مونده؟
دو روزیه، چون 8 شهریور قرار است که این جشن در تالار ایوان شمس به اصطلاح برگزار بشه.
و شما خبر دارید که برگزیدگانش کیا هستند و چطور
بله
شکل میکنن؟
مجموعه از اخبار در این مورد منتشر شده، از جمله این که نشانی ایسپا که در این جشنواره داده میشه دو دوره قبلی داده شده، این بار به خانم رخشان بنی اعتماد تعلق خواهد گرفت و آقای ناصر تقوایی این نشان رو به ایشون خواهند داد. در طی مراسمی جایزه یک بار به عباس کیارستمی و یک بار هم به خود ناصر تقوایی اهدا شده که هر دو از کارگردان بزرگ سینما ایران هستند. بعد آقای مجید برزگر که مدیر هماهنگی این جشن است اعلام کردش که ما فیلم برگزیده جشن رو در مراسم نشون خواهیم داد اما به برنامه‌های جنبی زیادی نخواهیم داشت. از بین 60 فیلم که به این جشنواره ارسال شده بود، هیئت داوران 51 فیلم رو انتخاب کردند که بعد از بین اینا چند تا فیلم انتخاب شده که در جشن معرفی خواهند شد و امسال قرار است که دو جایزه ویژه هم به بازیگر و طراح صحنه فیلم کوتاه اهدا بشه و شهاب حسینی و نگار جواهریان به عنوان دو تا بازیگر فیلم‌های کوتاه دیپلم افتخار دریافت.